در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه دوم آذر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن و رضا جمالی همکارم که متصدی تنظیم خبرها بوده است اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم از دبیر خبر امشب رادیو فردا.
ممنون از شما، شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از وزیران کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با اشاره به روایت علی مطهری نایب رئیس مجلس این اتفاق را مایه شرمساری خوانده و تأکید کرد که دولت از حقوق اساسی ملت ایران و مردم مشهد دفاع خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این نامه از کسانی که به گفته او در استان خراسان رضوی قصد دارند دهانها را ببندند و سد راه سالن‌های سخنرانی شوند، شدیداً انتقاد کرد و آنان را به افراطی‌گری و دو قطبی سازی جامعه متهم کرد. آقای روحانی همچنین از وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواست با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان این حادثه را شناسایی کنند. در همین حال سخنرانی صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هم که قرار بود روز دوشنبه در دانشگاه قزوین برگزار شود به دستور دادستان این شهر لغو شد. آقای زیباکلام در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تایید خبر لغو سخنرانیش در دانشگاه آزاد قزوین گفت به دعوت انجمن اسلامی این دانشگاه در خصوص نتایج انتخابات آمریکا سخنرانی داشته که یک ساعت مانده به شروع برنامه سخنرانیش به دستور دادستان قزوین لغو شده است. به گفته آقای زیباکلام علت لغو سخنرانی از سوی دادستان ملاحظات امنیتی اعلام شده است. پرستو فروهر خبر داد که ماموران امنیتی روز دوشنبه اول آذر همانند سالهای گذشته از ورود افراد به خانه پدر و مادرش برای برگزاری مراسم 18 سالگرد قتل آنها جلوگیری کردند. دختر داریوش و پروانه فروهر در مصاحبه با رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی از ساعت 10 صبح روز دوشنبه از ورود افراد به منزل والدینش جلوگیری کرده و حتی به اقوام و دوستان آنها نیز اجازه ورود به این مراسم را ندادند. پرستو فروهر جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرش را ناحق و ظالمانه خواند و تأکید کرد که برگزاری مراسم بزرگداشت برای قربانیان جنایت‌های سیاسی حق خانواده و دوستداران آنها و همچنین حق جامعه مدنی برای بزرگداشت کسانی است که در این جامعه روی حق دگراندیشی ایستادگی کرده‌اند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری مشهور به فروهر اول آذر سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول قتل آنها اعلام کرد. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه به علت سکته غربی در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا حال عمومی آقای اردبیلی مساعد نیست و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. آیت الله موسوی اردبیلی 91 سال دارد و از چهره‌های شاخص انقلاب ایران در سال 1357 است. گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کابل را بر عهده گرفت. در پی یک حمله انتحاری بزرگ که به یکی از مساجد شیعیان در کابل پایتخت افغانستان در روز دوشنبه انجام گرفت، دست کم 27 تن کشته و بیش از 65 نفر دیگر هم مجروح شدند. وبسایت اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی حمله به این مسجد را تایید کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز دوشنبه به دستور دادستان قزوین سخنرانی صادق زیباکلام در این شهر لغو شد. واکنش‌ها به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد نیز ادامه دارد، از جمله رئیس جمهوری ایران آن را مایه شرمساری خواند.
دستگاه قضایی با استفاده از بازوهای سخت افزاری خودش، با استفاده از اهرام قدرتی که در اختیار داره، این حق رو به نابجا و به شکل غیرقانونی برای خودش متصور هست و تا حالا متاسفانه اعمال کرده.
دیدگاه ایران در برابر نمایندگان آمریکایی و مسئله فروش هواپیماهای مسافربری به ایران.
فروش این هواپیما به ایران از همون اولش هم هیچ شانسی نداشت، به این معنا که حتی اگر هم اوباما بود اینا رو ویتو میکرد، باز مسائل دیگری نظیر معامله سر دلار و اینا بود.
ترکیه میگوید به جای اتحادیه اروپا میتواند به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد.
به نظر من یخسار آقای اردوغان به نوعی بلوف سیاسی در قبال ناتو و همپیمانانش در اتحادیه اروپا است.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز دوشنبه به دستور دادستان قزوین سخنرانی صادق زیباکلام استاد دانشگاه در این شهر لغو شد. بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، سخنرانی صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران نیز در قزوین لغو شده است. صادق زیباکلام به خبرگزاری ایلنا گفته است که قرار بود بعد از ظهر دوشنبه اول آذر ماه در دانشگاه آزاد قزوین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی کند، اما یک ساعت مانده به شروع برنامه به او اطلاع دادند که سخنرانی به دستور دادستان قزوین لغو شده است. این استاد دانشگاه تهران افزوده که دادستان قزوین دلیل لغو سخنرانی او را ملاحظات امنیتی عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا و سایت اصلاحات نیوز همچنین نامه دادستان قزوین به فرماندار این شهر را منتشر کردند که در آن نوشته شده است: با توجه به اینکه اخباری مبنی بر حضور گروه‌های مخالف جهت جلوگیری از سخنرانی صادق زیباکلام به علت سوابق سخنرانی‌های ایشان درباره مسائل چالش برانگیز رسیده، این سخنرانی باید لغو شود. صادق زیباکلام به رغم آنکه اعتقاد قاطعانه و قلبی خود را به حفظ نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه علیه اسرائیل و آمریکا را به شدت نقد می‌کند. در هفته‌های اخیر فیلمی منتشر شده که نشان می‌دهد آقای زیباکلام برای سخنرانی به یک دانشگاه وارد می‌شود، اما حاضر نمی‌شود پرچم‌های اسرائیل و آمریکا را لگد کند. یک روز پیش از لغو سخنرانی صادق زیباکلام در قزوین توسط دادستانی این شهر، سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در مشهد نیز به دستور دادستانی لغو شده بود. لغو سخنرانی صادق زیباکلام در قزوین در حالی است که این استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای با برنامه تاریخ آنلاین که به تازگی منتشر شده گفت که هرگاه نهادهای امنیتی با او تماس گرفتند و از وی خواستند تا با رسانه‌ای مصاحبه نکند یا سخنرانی نداشته باشد، او اطاعت کرده است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. یک روز پس از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران نیز لغو سخنرانی علی مطهری را باعث شرمساری خواند. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری نیز روز دوشنبه خبر داد که شکایتی علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد تنظیم و به دادسرای کارکنان دولت در تهران تحویل داده است. از سوی دیگر احمد علم‌الهدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط خود با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرد و تهدید کرده که حق شکایت از او را برای خود محفوظ می‌دارد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تهدید به ثبت شکایت‌ها عملی شده است. وکیل علی مطهری میگوید او شکایت خود را علیه مقام مسئول قضایی تنظیم و ثبت کرده است. آن سوی ماجرا، امام جمعه مشهد نیز حق شکایت را برای خود علیه علی مطهری که او را متهم به دخالت در لغو سخنرانیش کرده حفظ میکند و میگوید که علیه مفتری شکایت خواهد کرد. دستور دهنده لغو سخنرانی اما دادستان مشهد بود، فردی که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که انتظار دارد به مجلس و افکار عمومی توضیح دهد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا اما معتقد است که لغو سخنرانی علی مطهری نه با دخالت امام جمعه و نه با دخالت دادستان انجام شده، بلکه نشان دهنده واقعی کلی تر است.
در واقع واکنش قوه قضاییه است به انتقادهایی که در چند هفته اخیر از سوی آقای مطهری نسبت به قوه قضاییه ابراز شده. آقای مطهری در مورد مسئله سعید طوسی، اون قاری که متهم به آزار جنسی شده بود، ابتدا از قوه قضاییه انتقادات تندی کرد، بعد در مورد مخالفت قوه قضاییه با تأسیس دفتر اتحادی اروپا در تهران واکنششون داد و بعد هم در مورد مسئله نقض حقوق بشر گفت که در واقع برخی از انتقادات اتحادیه اروپا درست هست، که در واقع پاسخ مستقیمی بود به سخنان آقای لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه. بنابراین من فکر میکنم که این برخورد دادستان مشهد بیشتر یک برخورد سازمان یافته شده و بالاتر از سطح دادستانی مشهد هست با آقای مطهری. من فکر میکنم که درسته که از محیط مشهد به عنوان یک محیطی که میتونه اعمال فشار بکنه دادستان مشهد استفاده کرده، ولی من کل این برخورد رو در سطحی بالاتر از مسئله مشهد میدونم.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه اما از منظری دیگر به این موضوع نگاه میکنه و از وجود اراده سیاسی خاصی در مشهد سخن میگوید.
با اطمینان میشه گفت که دادستان مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی آقای علم الهدا جزء چهرهای شاخص اردوگاه راست افراطی محسوب میشن و دادستانی مشهد قبلا هم در ماجرای برخورد با کنسرت ها اظهار نظرهای خیلی تندی از خودش ابراز کرده بود، از جمله حتی گفته بود اگر اختیار داشتم وزیر ارشاد رو هم من به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علی نظام احضار میکردم و باش برخورد میکردم. به این معنا میشه با قاطعیت گفت که برای یک عزل اراده سیاسی امنیتی حداقل در خراسان رضوی و مشهد وجود داره که اونجا رو تا حد امکان در راستای پروژه ها و منویات سیاسی و ایدئولوژیک خودش کنترل کنه، از جمله با تهدیدی که علیه آقای مطهری ایجاد کرد.
همزمان نمایندگان مجلس نیز واکنش گسترده‌ای در حمایت از علی مطهری نشان دادند. شهاب الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته است که صدور مجوز یا لغو سخنرانی بر اساس قوانین کشور ارتباطی به دادستانی ندارد و دادستان مشهد را متهم کرده که در امور دستگاه‌های دیگر دخالت کرده است. پروانه مافی عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها نیز خواستار ایستادن در مقابل بی‌قانونی شده و از دولت حسن روحانی خواسته تا پاسخگو باشد. غلامعلی جعفرزاده مناوادی نایب رئیس اول کمیسیون مستقل ولایی نیز هشدار داده که در صورت تعلل وزارت کشور مجلس با تمام ظرفیت‌های خود موضوع را پیگیری می‌کند. در این میان محمود صادقی نماینده مجلس از تهران نیز در توییتر خود نوشت که به دلیل تعلل استانداری خراسان در این باره و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است و صبح روز سه‌شنبه فراکسیون امید پیش از برگزاری جلسه علنی در این مورد جلسه خواهد داشت. مرتضی کاظمی:
یک چالش جدی وجود داره بین قوه مجریه که منتخب مردم هست حداقل از کوریدور انتخابات دو درجه‌ای و قوه قضاییه که زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی هست. دستگاه قضایی با استفاده از بازوهای سخت افزاری خودش، با استفاده از اهرم قدرتی که در اختیار داره، این حق رو به نابجا و به شکل غیرقانونی برای خودش متصور هست و تا حالا متاسفانه اعمال کرده که هر جا که صلاح دونسته، چه به جهت ایدئولوژیک چه به جهت سیاسی امنیتی، پروژه ها یا رفتارها و اتفاقاتی علیه مطلوبهاش هست با اونها برخورد کنه و طبیعتا در این ماجرا به نوعی گفت دست وزارت کشور شاید بسته باشه، اما پرسشگری از وزارت کشور توسط نمایندگان دست کم این خاصیت رو خواهد داشت که یک اعمال فشار متقابل باشه از طرف اکثریت مجلس بر این گونه نهادهای امنیتی قضایی و همینطور دولت روحانی رو در این ماهای مونده تا انتخابات بعدی مجبور کنه به اینکه بیش از پیش مطالبات جامعه مدنی رو دست کم در این عرصه ها پیگیری کنه.
تشکیل پرونده قضایی جدید از سوی علی مطهری در حالی است که هنوز پرونده قضایی متهمان به ضرب و شتم او در دادگستری شیراز بسته نشده است. در همین حال شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که حق نظارت بر صلاحیت نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی را برای خود محفوظ می‌داند. با این همه آیا ممکن است که کش و قوس‌های اخیر سرنوشت سیاسی علی مطهری را تغییر دهد؟ علی اصغر رمضان پور پاسخ می‌دهد:
من احتمال دخالت شورای نگهبان را بسیار بالا می‌دانم. به خصوص به این دلیل که در قوه قضاییه ستادی راه اندازی شده به عنوان ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی که قوه قضاییه بنابر تعریفی که مقامات اون گفتن فکر میکنه که حتی پیش از زمان انتخابات هم میتونه در مورد رفتارها و حتی به تعبیر مدیر کل مربوطه در قوه قضاییه میتونه در مورد انگیزه حتی مجرمانی افراد هم واکنش پیشگیرانه نشون میده بده و ابزار جرم رو از اونها بگیره. بنابراین من احتمال بسیار زیاد میدم که به دلیل حساسیت زیادی که قوه قضاییه علیه آقای مطهری داره، هم با توجه به این ستادی که برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی را انداخته و هم با توجه به اون ستادی که به طور کلی برای پیشگیری از جرایم سیاسی و امنیتی داره، مداخله جدی بکنه و از شورای نگهبان بخواد که در این زمینه اقدام بکنه.
همه ی انتقادها از وزارت کشور در شرایطی صورت میگیرد که به گزارش سایت این وزارتخانه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور داده هیئتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد تشکیل دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفته است که نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگیش در مورد سیاست عربستان سعودی و همچنین سیاست‌های مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در برابر برجام و فروش هواپیماهای مسافربری به ایران دیدگاه دولت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته‌های بهرام قاسمی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه پیرامون سیاست سازمان همکاری‌های اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس گفت ایران با کشورهای عربی ارتباط کم و بیش خوبی دارد و کشورهای عربی میگویند زیر فشار عربستان مواضع ضد ایرانی می‌گیرند. آقای قاسمی با متهم کردن عربستان به دیکتاتوری گفت عربستان نمیتواند برای دیگران تعیین تکلیف کند.
عربستان راهی را میره که برخی دیکتاتورهای قبلی منطقه هم در این خصوص گام زدند و کشوری مثل عربستان در دراز مدت و حتی میان مدت نمیتواند برای سایر کشورهای عربی هم تعیین تکلیف بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا گفت آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود صحبت‌های زیادی کرده است که متفاوت و حتی متناقض با یکدیگر است. بنابراین هنوز برای قضاوت زود است. به گفته آقای قاسمی در مورد برجام هم آقای ترامپ صحبت‌هایی کرده است که هنوز معلوم نیست چه سیاستی دولت جدید آمریکا در پیش گیرد. اما به گفته آقای قاسمی ایران خود را برای هر سناریویی آماده کرده است. بهرام قاسمی همچنین در زمینه طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره آمریکا گفت این طرح هم چون لوایح دیگر قابلیت اجرایی ندارد و هنوز باید به سنا برود و سپس به امضای رئیس جمهور برسد و این کار هم زمان بر است. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان قرار دارد روز پنجشنبه 27 آبان لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود. در صورت قانونی و اجرایی شدن این مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف می شود از صدور مجوز برای بانک‌های آمریکایی به منظور انجام مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیماهای مسافربری به ایران خودداری کند. اوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید به احتمال زیاد این مصوبه کنگره با توجه به تعطیلات در پیش در زمان آقای اوباما برای توشیح به کاخ سفید نمی‌رود که مورد وتو قرار گیرد.
فروش نواپیما به ایران از همون اولش هم هیچ شانسی نداشت. به این معنا که حتی اگر هم اوباما بود اینا رو وتو می‌کرد، باز مسائل دیگری نظیر معامله سر دلار و اینا بود. اگه خانم کلینتون هم جای اوباما میومد، اعتقاد من اینه که ایران این هواپیما رو نمی‌گرفت. مشکلشون هم نه فقط مسئله تحریم سر هواپیما یا مسئله هسته‌ای، که مسئله‌شون جای دیگریه. یعنی مشکل الان ایران و امریکا رفته سر سوریه، سر حزب الله، سر حمایتشون از تروریسم، دخالتشون توی عراق، مسئله به اصطلاح موشک‌ها. به هر حال الان کاملا معلومه که امریکا مسئله هسته‌ای رو جدا کرد از بقیه به عنوان یک جریان مرحله‌ای، حرکت مرحله‌ای که حداقل خیالش رو از یه جایی که خیلی خطرناک داشت میشد از دید اونا راحت کنه و بعد ایران رو در جاهای دیگه درگیر سازه. من فکر می‌کنم که الانم که موقع تعطیل تعطیلات تقریبا تعطیلات کریسمس بعد تعطیلات ژانویه است، بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ این لایحه که تصویب شده به اصطلاح زیر دست آقای اوباما نمیره تا اینکه آقای اوباما از کاخ سفید خارج شده باشه بره زیر دست آقای ترامپ.
آقای امیر احمدی بر این باور است که حتی پس از برجام پولهای بابت فروش نفت ایران به مشتریان خارج پرداخت نمی شود و کشورها با بهانه‌های زیاد از زیر بار پرداخت بهای نفت دریافتی شانه خالی می کنند.
ایران انتظار داشت، هنوزم انتظار داره، اصلا تمام حرف خرید این هواپیماها این بود که ایران میخواست از طریق خرید این هواپیما یه 30 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار، یه چند بیشتری رو که قفل در جاهای مختلف رو توی ژاپن هست، تو چین هست، تو کره هست، تو هندوستان هست، تو مقدارش هم تو اروپا هست، این پولا همه جای دنیا هست، تو خود امریکا هست یک مقدارش، از طریق همین فروش آزاد کنه. یعنی ایران پولی نداره نقد که بعد 50-60 میلیارد دلار بده به باس یا به بوئینگ. الان دولت ایران سر پرداخت حقوقاش مونده، بخش وسیعشون پولای نفتن، یه مقدارش هم پولای غیر نفتیه. اکثر اینا که این پولای ایران رو قفل کردن پول نقد نمیخوان به ایران بدن. به نظر من حتی چین و هند و اینا وقتی هم که بتونن این پولا رو به ایران بدن نمیدن، در مقابل میخوان کالا بدن، میخوان پروژه بدن. از اون بدتر نفتی رو که جمهوری اسلامی داره میفروشه بعد از برجام، این نفتی رو که الان داره میفروشه، پول اون هم به ایران بر نمیگرده، قفل میشه، کسی نمیفرسته اینو. بهانه میارن میگن آقا هنوز موندیم ببینیم که وزارت دارایی امریکا چیکار میکنه، نمیدونم کی چیکار میکنه، بانک‌ها قبول نمیکنن. ایران هی میگه من 2 میلیون روش رو اضافه کردم به نفت. آره کردی، ولی پولشو نمیگیری، فقط داری میفرسی.
در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر اینکه شرکت ایرباس تنها با دریافت نقدی بهای هواپیماهای قابل تحویل این هواپیماها را به ایران میفروشد منتشر شده است. به گزارش تسنیم، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران گفته است هنوز هیچ مذاکره‌ای درباره پرداخت نقدی برای خرید هواپیماهای نو نداشته ایم، اما ایران منبع مالی برای خرید نقدی هواپیماهای نو از ایرباس را ندارد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، در تمامی بخش‌های خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی که در رابطه با لغو سخنرانیشون در مشهد نوشتند، از ایشون پرسیدند که آیا حاکم در استان خراسان استاندار است یا دادستان و یا امام جمعه، که جواب شما صد درصد آقای مطهری سومی است که همون امام جمعه است.
سردم دارای جمهوری اسلامی ایران، شما لطف کنید مشهد و قم و ور دارید، بقیه جاها رو هم تخلیه کنید، بذارید ایرانی ها احساس کنن که ایرانی هستن، یه نفس راحت بکشن، وارد قم و مشهد نمیشن.
آقایی که گفتید تا 10 سال دیگه فلسطین رو آزاد میکنیم، این بیانیه شما فقط یه مشکل داره، شما نگفتید از کدوم راه، از راه یمن یا از راه کربلا؟
مملکتی که ملتش نتونه نام فرزند خودش رو خودش انتخاب بکنه فاتحش خونده است.
و ما شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر اونچه که مد نظرتونه بگید، 00420221122112. گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122112. و ما رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از حضور نظامی ایران و روسیه در سوریه، معتقد است که مدعی مبارزه با گروه حکومت اسلامی هستند سبب طولانی شدن بحران سوریه شدند. اما در مقابل رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ گفته است که اولویت او همکاری با روسیه در مبارزه با داعش است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
باراک اوباما معتقد است چشمانداز روشنی برای بحران سوریه در آینده نزدیک وجود ندارد. او در پایان نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک گفته است حمایت ایران و روسیه از بشار اسد کار را برای مخالفان میانه رو و متحد سوری سخت کرد. آقای اوباما که آخرین روزهای ریاست 8 سالش را سپری می کند گفته است وقتی روسیه و ایران تصمیم گرفتند به آقای بشار اسد در حملات هوایی خشونتبار یاری برسانند، خیلی سخت می شد توقع داشت که حتی یک گروه آموزش دیده، متعهد و میانه رو از میان مخالفان دمشق قادر باشد برای مدتی طولانی مواضع خود را حفظ کند. اما چقدر به درازا کشیدن بحران سوریه را می توان معلول حضور نظامی ایران و روسیه در این کارزار دانست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
در نظر بگیریم که تا همین سپتامبر سال گذشته که روسیه وارد عملیات نشده بود به صورت هوایی به پشتیبانی از رژیم اسد وارد نشده بود، عملا وضع انتران مثبتی به نفع رژیم نبود و خود عقب نشینیاش ادامه داشت. خود اسد عنوان میکرد که ارتش داره با کمبود نیرو مواجه میشه. اینه که هم ایران به لحاظ بسیج نیرو در سطح زمین، این کمک مشاورتیش و حتی اعزام نیرو از این لشکر طیبون و نیروهای دیگه به علاوه کمک هوایی که روسیه کرده، عملا خب معلومه که به اصطلاح ورق رو برگردونده و رژیم اسد رو در موقعیت بهتری قرار داده، طوری که الان مثلا خیز برداشته که کل حلب رو بگیره از دست نیروهای مخالف و به طرف ادلب و سایر نقاط حرکت بکنه. از این جهتش حرف آقای اوباما مثلا نادرست نیست، ولی اینی که واقعا بدون پشتیبانی روسیه، روسیه و ایران هم لزوما رژیم اسد به سرعت سرنگون میشد، اون هم مثلا قابل تردیده.
رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه توافق کردند طی 2 ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. اما بسیاری از منتقدین دولت آقای اوباما معتقدند آمریکا در محو و سرنگونی گروه حکومت اسلامی تعلل کرده و بحران موجود در سوریه نتیجه این عمل کرده است. چیزی که مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، آن را مردود می‌داند.
این بحث رو جمهوری خواهان می کنند بر ضد دولت دموکرات اوباما که به خاطر اینکه شما از عراق اومدید بیرون داعش به وجود اومد. اول امریکایی ها نمی تونستن تو عراق دیگه بمونن به خاطر اینکه پایان معاهدهشون بود به عراق. فشارهایی که مقتدی صدر و بقیه می بردن که امریکایی در حقیقت برن بیرون، این یک مسئله است که باید بهش توجه کرد. و چیزی که به نظر من باعث شد بیش از هر چیزی که داعش درست بشه توی عراق، دولت نوری المالکی بود و حمایت مطلق ایران از مالکی برای طایفه گرایی. با اوضاع احوال توی سوریه که ایران نخواست که وضع سوریه به هر بار مسالمت آمیز حل بشه، به هر بار اینها کشیدن توی سوریه و این بعد چیزی که الان ما درون خاورمیانه میبینیم، یک پایه اصلیش به نظر من مقصر و تقصیرش کردن ایران هست بدون شک.
اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ پیشتر و در کارزارهای انتخاباتی خود برای حل بحران خاورمیانه و تروریسم خواستار همکاری جدی آمریکا و روسیه شده بود. از دیدگاه آقای ترامپ مسئله اصلی در بحران سوریه محو گروه خلافت اسلامی است و نه برکناری بشار اسد از قدرت. این مسئله اما چقدر میتواند در چشم اندازی بلند مدت آینده بحران سوریه را تغییر دهد؟ حبیب حسینی فرد.
در مورد ترکیه فرض کنیم که ترکیه با دولت اوباما یک مشکل داشت، اونم برمیگشت به حمایتی که آمریکا از گروه‌های کرد سوریه میکرد در نبرد علیه داعش و ترکیه تاکید داشت یا ما رو باید انتخاب بکنید یا این کردها رو که از نظر ترکیه مثلا به که نزدیک بودن و تروریست عنوان قلم داد میشدند. در حالی که آقای ترامپ عملا دو تا مشکل برای ترکیه ایجاد میکنه، یکی این که هم تاکید داره که میخواد از این گروه های کردی حمایت بکنه و هم مثلا با رژیم اسد حتی در یک جبهه مشترک قرار بگیره، گیرم که یک جبهه مشترک غیر رسمی علیه داعش. از این جهتش خب این طرحی که آقای مثلا اردوغان داشته برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا اینکه مخالفا قدرت بگیرن، طوری که اگر رژیم اسد هم کامل سرنگون نمیشه در وضعیتی ولی باشن که در معادلات سیاسی در مورد دمشق به مثلا قدرتشون اهمیت داده بشه و سهمی از قدرت رو نیروهای مخالف داشته باشند.
آمریکا در دوره باراک اوباما و روسیه در دوره ولادیمیر پوتین روابطی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتند، اما به نظر می‌رسد فصلی جدید در روابط این دو قدرت جهانی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ گشوده خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورش نمی باید حتما و به هر قیمتی که شده به اتحادیه اروپا بپیوندد و می تواند به جای آن بخشی از یک اتحادیه امنیتی شامل چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی باشد. روز دوشنبه چین اعلام کرد که درخواست‌ها برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه گفت که ترکیه طرف گفتگوی سازمان همکاری شانگهای هست و از مدت‌ها پیش همکاری نزدیکی با این سازمان داشته که مورد تحسین پکنه. ترکیه که یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو هست، در 11 سال گذشته تلاش کرده تا به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد، اما اینک بخت پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا کمتر از گذشته ارزیابی شده، چرا که رهبران اروپایی نسبت به وضعیت آزادی‌های دموکراتیک در ترکیه منتقد هستند و ترکیه نیز از آنچه رفتار تحقیرآمیز غرب نسبت به خودش نامیده شکایت داره. قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده. بشنویم.
آقای اردوغان در مدت 11 سالی که تلاشش بر این بوده که عضو اتحادیه اروپا بشه، که به دلایل امنیتی، سیاسی و وضعیتی که در ترکیه ایجاد کرده، خودش رو در رویای رسیدن به اتحادیه اروپا نمیدونه و به همین جهت در سفری که به پاکستان و ازبکستان داشته، درخواست کرده که ترکیه هم وارد گروه کشورهای پیمان شانگهای بشه و بدین ترتیب ترکیه میتونه نفس راحتی بکشه و حتی اینم به صراحت اعلام کرده که اروپا هیچگاه رویای خوشتعبیر در قبال ترکیه نداشته. بایستی البته اینو عرض بکنم که این دیدگاه رئیس جمهور ترکیه حاصل نگرانی‌های سیاسی اقتصادی شه که با توجه به تنش‌هایی که از چند مدت پیش با اتحادیه اروپا داشته، سعی می‌کنه که راه چاره‌ای رو پیدا بکنه و تضمین‌هایی رو پیدا بکنه تا بتونه هم از بحران‌های داخلی و هم از بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خودش رو خلاص بکنه.
از دیدگاه شما آقای گلکاریان، آیا سازمان همکاری شانگهای در حد اتحادیه اروپا هست که ترکیه علاقمند به رفتن به اونجاست به جای ادامه تلاشاش برای رسیدن به اتحادیه اروپا؟
همانطور که میدونیم سازمان شانگهای 5 با زمینه همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی میان کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و به رهبری چین تشکیل شده، ولی از نظر اعتبار و میدان عمل سیاسی اقتصادی به اندازه اروپا نمیتونه باشه. گرچه چین اعلام داشت که درخواست عضویت ترکیه رو بررسی میکنه، ولی آقای الکسی پوشکوف عضو کمیته دفاعی شورای فدراسیون روسیه هم به صراحت اعلام کرده که شاید عضویت ترکیه در شانگهای برای شخصهای اردوغان منطقه جلوه بکنه، ولی تفاوت زیادی میان اتحادیه اروپا با شانگهای 5 وجود داره و نمیتونه جای اتحادیه اروپا رو برای ترکیه بگیره. حتی این رو هم مورد تاکید قرار داده که اعضای شانگهای تماما از اتحادیه اروپا مستقل هستند. در واقع هم چراغ سبزی داده و در عین حال خط نشان و خطوط ترسیمی رو برای ترکیه ایجاد کرده که اگر مایل هست که در شانگهای عضویت داشته باشه، بایستی مثل بقیه اعضا مستقل باشه و این میتونه زمینه رو برای همپیمانی نظام امنیتی سیاسی با روسیه فراهم بکنه. و آقای اردوغان هم اگر این مسئله رو مطرح کرده، به عقیده من بلوف سیاسی است، منتها نگرانی که از اتحادیه اروپا داره خواست از نظر نظامی پشتوانه خوبی داشته باشه و با توجه به قرابتی که میان روسیه و ترکیه بعد از رفع تنش‌ها ایجاد شده.
تصور میکنید پس چرا رئیس جمهوری ترکیه به دنبال پیوستن به شانگهای 5؟
البته این پیوستن ترکیه به شانگهای 5 نمیتونه چندان برای ترکیه مهم باشه و به نظر من یخسار آقای اردوغان به نوعی بلوف سیاسی در قبال ناتو و همپیمانانش در اتحادیه اروپا. رئیس جمهور ترکیه در قالب کلی، دولت ترکیه از چند پیش که فشارهای سیاسی رو بر علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در در ترکیه اعمال داشته و تا به امروز بیش از 173 روزنامه نگار و 10 نماینده مجلس از حزب دموکراسی خلق‌ها در زندان هست، و به طوری که باز امروز متوجه شدیم که هیئت اعزامی از شورای اروپا برای دیدن زندانیان سیاسی موفق به دیدنشون نشده و حتی آقای استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو هم ترکیه هشدار داده که رعایت اصول دموکراسی و آزادی‌ها رو داشته باشه. تمام اینها رو اگر در یک مجموعه کنار هم قرار بدیم، آقای اردوغان اتحادیه اروپا رو در برابر خودش قطب مخالفی رو می‌بینه و امیدش رو از دست داده. وقتی این رو هم عرض بکنم که این ترکیه است که تقاضا کرده که وارد اتحادیه اروپا بشه. اگر قرار هست که عضو اتحادیه اروپا بشه، باید به نرم‌ها و استانداردهای اروپا توجه بکنه. در شرایط کنونی با وضعیتی که ایجاد شده، خودش هم می‌دونه که امکان پیوستن به اتحادیه اروپا نیست. منتها اتحادیه اروپا باب مذاکرات رو نبسته و خانم ستیپیری هم در مورد تعلیق مذاکرات با ترکیه در هفته جاری مطرح کرده، نه اینکه باب مذاکرات رو برای همیشه قطع بکنه. و من فکر میکنم که آقای اردوغان علارغم اینکه این ادعا رو میکنه یه فرد پراگماتیه، و همونطوری که در سایر مسائل در رابطش با اسرائیل و روسیه تغییر 180 درجه‌ای داشته، اگر بتونه موفق بشه وضعیت داخلی کشور رو حل بکنه، شاید رویکرد دیگری داشته باشه.
از قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه می شنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، 18 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر عفو بین الملل از تداوم شکنجه و آزار و نقض حقوق بشر در بحرین گزارش داده. خبرهای ورزشی و نمای دور نمای نزدیک، همه اینها در راه هستند. اما پیش از اون بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در صورت نهایی شدن طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده، جمهوری اسلامی اقدامات متناسب با آن را اجرا خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزرای کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی روز دوشنبه از ورود افراد به منزل والدینش جلوگیری کرده و حتی به اقوام و دوستان آنها نیز اجازه ورود به این مراسم را ندادند. سخنرانی صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که قرار بود روز سه‌شنبه در دانشگاه آزاد قزوین سخنرانی داشته باشد، به دستور دادستان این شهر لغو شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کابل را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 27 تن کشته و 65 نفر مجروح شدند. و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. دیروز دوشنبه اول آذر در 18 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران بعد از ظهر مراسمی در بزرگداشت یاد و خاطره این دو چهره سیاسی در منزلشان در تهران تدارک دیده شده بود. اما این بار هم همچون سالهای گذشته، ماموران انتظامی امنیتی مانع از ورود بستگان، فامیل و دوستداران فروهرها به این مراسم شدند. پرستو، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا از این موانع گفته است.
متاسفانه از همون ساعت‌های پیش از ظهر امروز، از حوالی ساعت 10 صبح، از ورود مهمانان ما به خونه، حتی اقوام و دوستان نزدیک ممانعت به عمل اومده. حتی یک استثناء هم قائل نشدند. دوست عزیزی که حالش حتی به هم خورده بود، اجازه ندادند برای لحظه استراحت حتی وارد خونه بشه. به هر صورت یک ممنوعیت شدید و سنگین اعمال کردن همچنان ادامه داره.
خانم فروهر، از یک طرف آگهی مراسم یادبود پدر و مادر شما بدون برخورد با موانعی در روزنامه اطلاعات چاپ میشه، از طرف دیگر مقامات انتظامی و امنیتی با نردکشی و بستن کوچه مانع ورود مردم همطور که شما اشاره کردین و دوستداران فروهرها در این مراسم میشن. نگاه شما به این برخورد دوگانه چه است؟
این صرفا مایه گیجیه برای آدم. اولا که خب من بسیار خوشحالم که روزنامه اطلاعات این آگهی رو چاپ میکنه، ولی به هر صورت اون یک آگهیه و روزنامه اطلاعات هم بلندگوی رسمی نیست، ولی برخورد رسمی هم با این قضیه یه مقداری گیج کننده است. هیچ نوع ممنوعیتی عنوان نمیشه، بعد صبح میبینید که آمدند و وایسادند، بعد از یه مدتی شروع میکنند به این که کسی رو نذارن بیاد، یعنی واقعا در یک حالت فرسایشی میندازند آدم رو. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به این روند نادرست، ناحق و ظالمانه اعتراض بکنیم. برگزاری مراسم بزرگ داشت برای قربانیان جنایت‌های سیاسی حق ماست، حق بستگان و دوستداران اونهاست و حق جامعه مدنی است برای بزرگ داشت کسانی که روی حق دگراندیشی در این جامعه ایستادگی کردند.
برای مجالس یادبود در خانه ها تا اونجا که من اطلاع دارم مغایرتی با قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران نداره، بنابراین چرا همه ساله از سوی دستگاه های مختلف مانع برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر میشند؟ مگه قراره در این مراسم شما چه اتفاقی بیفته؟
دقیقاً هم درسته. هیچ مجوزی ما برای برگزاری مراسم در خانه شخصی احتیاج نداریم، ولی اونها کوچه رو میبندند. به هر صورت این پرسشیه که من هم براش جوابی ندارم.
در این میان خانم فروهر، پس از سالها برای اولین بار یک نماینده تهران در مجلس به نام محمود صادقی ضمن انتقاد از منع برگزاری مراسم گرامی داشت فروهرها گفته نه قتل سفاکانه و فجیع آنها قابل دفاع است و نه جلوگیری از مراسم سالگردشان. نگاه شما به این موضع این نماینده مجلس چگونه است؟
مسلماً بسیار خوبه که از درون بافت حکومتی هم به چنین اعمالی که واقعاً حق کشیه اعتراض میشه، و من امیدوارم که این نوع از اعتراض‌ها دامنه گسترده تری از یک نماینده مجلس پیدا بکنه. واقعاً این اولین و ساده ترین حق بستگان، دوستداران و هم‌اندیشان کسانی که به اون شکل فجیع کشته شده هست که برای بزرگداشت اونها بتونن گرد هم بیان. همین الان دوستان چندین و چند ساله پدر و مادر من، همراهان سیاسی اونها، حالا دیگه موهای همشون سپید شده، توی این کوچه هیچ کدومشون رو اجازه ندادن که حتی یک لحظه وارد این خونه بشن. خب این چه معنایی داره واقعا؟ من فقط میتونم اعتراض بکنم و بگم که ما روی این حق پافشاری خواهیم کرد، و بسیار خوش حالم که از درون مجلس هم کسی این اعتراض رو باهاش هم صدا شده. امیدوارم که گستره بیشتری پیدا بکنه.
از پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در 18مین سالگرد قتل پدر و مادرش میشنیدیم. عفو بین الملل از تداوم شکنجه و موارد نقض حقوق بشر در بحرین گزارش داده. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با آریل پلاتکین، مسئول عفو بین الملل، در تهیه گزارش بحرین چگونگی کاستی‌های کار دفتر بازرس وزارت امور داخلی و واحد تحقیقات مخصوص دفتر دادستان عمومی بحرین را جویا شده است. آریل پلاتکین: عفو بین الملل پی برده است اکثریت بزرگی از قربانیان 5 سال پس از قیام بحرین همچنان در انتظار محاکمه خود هستند و ادارات حقوق بشر کار کافی نکردند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات برای منحرف کردن انتقادها استفاده می کند. با توجه به این مسئله که اکثریت بزرگی از قربانیان در بحرین هنوز در انتظار محاکمه خود هستند، بیش از 75% از کل پرونده‌های اتهامی نقض حقوق بشر را داریم که هرگز در دادگاه رسیدگی نشدند و از آن مامورانی که تحت محاکمه قرار گرفتند اکثریت تبرئه شدند. و این را میتوان در مورد معترض صلح‌جو زکریا الاشری دید که در آوریل سال 2011 در بازداشت بر اثر ضرب و شتم کشته شد و 5 مامور محاکمه اما بعداً تبرئه شدند و شکنجهگران زکریا الاشری آزاد بودند.
خانم پلوتکین، آیا آماری از شمار زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی در بحرین وجود داره؟
شمار دقیقی از زندانیان سیاسی نداریم. سازمان‌های دیگر حقوق بشر و سازمان‌های محلی دارند، اما برآورد می‌کنیم شماری از زندانیان عقیدتی وجود دارند، کسانی که صرفاً به خاطر ابراز بیان مسالمت‌آمیز به زندان افتاده‌اند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات از جمله با اشاره به نهادهای تشکیل شده به عنوان تجربه‌ای موفق در راستای این شعارها استفاده می‌کند تا انتقادها را منحرف کند، در حالی که در واقعیت آنها عدالت را برای اکثریت قربانیان جاری نکرده‌اند. شکنجه، بدرفتاری و حبس منتقدین صلح‌جو از جمله آنهایی که سال 2011 به زندان افتادند در بحرین ادامه دارد.
بحرین جزیره‌ای راهبردی شناخته میشه و ایالات متحده و بریتانیا آنجا پایگاه نظامی دارن. چقدر این مسئله میتونه روی مسئله حقوق بشر در بحرین تاثیرگذار باشه؟
آنچه جامعه جهانی، ایالات متحده و بریتانیا باید انجام دهند که پایگاه‌های دریایی در بحرین دارند، این است که واقع بینانه درباره آنچه در بحرین می‌گذرد صحبت کنند. اینکه وعده‌های بحرین در مورد اصلاحات باید اجرا شود و بریتانیا به ویژه که منافع مقرری در بحرین دارد، درباره موفقیت این ادارات حقوق بشر نصف حقیقت را به جهان می‌گوید. آنها به ارزش بیش از 6 میلیون پوند آموزش و کمک‌های دیگر به این نهادها ارائه کردند. آنها را علنی طوری تبلیغ کردند که به درستی کار و اثر بخشیشان را در عمل بازتاب نمی‌دهد. اگر به پرونده محمد رمضان، یک محافظ امنیتی فرودگاه نگاه کنیم که اکنون در صف اعدام قرار دارد، او گفت در جریان بازجویی‌اش در سال 2014 کتک و لگد خورده و ادارات حقوق بشر به رغم هشدار خانواده‌اش و یک سازمان غیر دولتی به مدت 2 سال تحقیقی در خصوص اتهامات شکنجه او صورت ندادند. و دولت بریتانیا قبلاً گفته بود که ادارات حقوق بشر گفتند اتهاماتی درباره شکنجه دریافت نکردند که نادرست و گمراه کننده بود و به دنبال علنی شدن پرونده محمد رمضان تحقیقاتی در خصوص شکنجه وی آغاز شد. اما 2 سال دیر شده و ممکن است مسائل را از نظر شواهد پزشکی پیچیده کند، چون 2 سال را ممکن است خیلی دیر بدانند و در همین حال او در خطر اعدام قرار دارد، در حالی که مظنونان به شکنجه او همچنان آزادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
قهرمانی دختران تکواندوی ایران در رقابت‌های نوجوانان جهان روز دوشنبه مهمترین خبر ورزشی این کشور بود. در پایان 11th دوره مسابقات تکواندوی نوجوانان جهان که به مدت 5 روز در کانادا برگزار شد و بامداد دوشنبه به پایان رسید، دختران تکواندوکار ایران با کسب 2 نشان طلا و 2 برنز خوش درخشیدند و در سکوی اول جهان ایستادند. تیم تکواندوی پسران نوجوان ایران هم با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان 4th جهان را به خود اختصاص داد. در پایان این پیکارها همچنین فاطمه سفرپور مربی تیم دختران ایران هم به عنوان برترین مربی جهان انتخاب شد. 11th دوره مسابقات تکواندوی نوجوانان جهان با حضور 800 تکواندوکار از 110 کشور جهان انجام شد. وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرد این وزارتخانه قصد برخورد با دختران بسکتبالیست که بدون اجازه در تورنمنت ترکمنستان شرکت کرده بودند را ندارد. پیش از این فدراسیون بسکتبال از احضار 3 بسکتبالیست زن ایرانی که با هزینه شخصی خودشان در تورنمنت ترکمنستان شرکت کرده بودند به کمیته انضباطی خبر داده بود. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه در واکنش به ادعای فدراسیون بسکتبال اعلام کرد با دختران بسکتبالیست برخورد انضباطی نمی‌کنیم و منتظر حضور آنها در میادین بین‌المللی خواهیم بود. سایت ورزش 90 روز دوشنبه در گزارش ویژه‌ای از توبیخ و ممنوع الخروجی چندین مدیر و مربی مطرح فوتبال در ایران خبر داد. بنابراین گزارش، بسیاری از مدیران و مربیان لیگ برتر که نامشان ذکر نشده با حکم توبیخ از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه شدند و در حال حاضر ممنوع الخروج هستند. به نوشته سایت 90، یکی از مدیرعاملان مطرح لیگ برتری که قرار بود برای پیاده روی 40 راهی کربلا شود، به همین دلیل نتوانست از کشور خارج شود. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده حکم توقیف بدهکاران را هم در مراحل نهایی در دستور کار خود قرار خواهد داد. و از باشگاه نساجی مازندران، یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ورزشی ایران، خبرهای ناخوشی به گوش می‌رسد. به نوشته سایت تابناک، باشگاه نساجی مازندران مدت هاست درگیر مشکلات مالی است و بازیکنان این تیم طی هفته‌های گذشته بارها دست به اعتصاب زدند. بنابر این گزارش، مهدی ابراهیمی مدیر عامل نساجی به همین دلیل دیروز از سمت خود کنارگیری کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. پیش از اون از شما همراهان همیشگیمون که وفادارانه با مجله نیمه شب هم همراه بودید سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که شب دلپذیر و خوشی داشته باشید و یک روز بی‌نظیر، یک روز خوب سه‌شنبه هم در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید. اول مروری میکنیم بر چند خبر و بعد گفتگوی این هفته من با مهمان این برنامه رو میشنوید. عطر گوابا، گفتگوهای پلینیو مندوزا با گابریل گارسیا مارکز است که با برگردان مهدی نوری و نازنین دهیمی توسط نشر ماهی منتشر شده. اولین تماس تلفنی از بهشت، رمانی از میچ آلبوم با ترجمه شیرین معتمدی است که توسط انتشارات مروارید به بازار آمد. یکی از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شد. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد، علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه ها به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر شعر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر این که مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تا اینکه نشر بوتیمار دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقعی داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز برایش صادر نمی شد؟
این کتاب مقدمه این داره که اون تو مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. یعنی به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اونچه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیر دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم. ما عنوان خانواده این عزیز هم عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به اینکه در مقدمه این کتاب زندیاد مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌هایی منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف می‌کنند در مقدمه که باید وارد این مجموعه می‌شد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی می‌شد و در واقع توسعه داده می‌شد بعد منتشر می‌شد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب می شد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم، ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیاد مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بست و صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد، ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر بنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان
شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردم. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه است که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبودی شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت غنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سوی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نانگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسلهای بعدی شه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.